بازی‌های جنگی، نوشته دیوید بیشاف، ترجمه بهیار توسلی. فصل 1. دنیا نه در یک انفجار پایان یافت، نه حتی در یک ناله، بلکه در یک سکوت کامل. ابرهای قارچی شکل روی سطح سبز و بلوطی کره زمین پراکنده شدند. شکاف‌های گزان‌ها دود غلیظی برمی‌خواست، به صورت خطوط راه در آمریکای شمالی و جنوبی به وجود آمدند. دیوید دایتمن گفت: معلوم هست چه می‌گذرد؟ سپس چوب دستی خود را زمین گذاشت و صدای تلویزیون رنگی خود را بالا برد. اما باز هم جز برفک و پارازیت بیشتر چیزی به دست نیاورد. روی صفحه کامپیوتر تصویر زمین فرو می‌ریخت و چند حرف سرخ رنگ و درخشند اعلام می‌داشت: پایان. دیوید روی صندلی خود تکیه داد، با دست به پیشانی‌اش زد و گفت: برنامه فرعی مربوط به انفجار نهایی را فراموش کردم. از اینکه این موضوع پیش پا افتاده را فراموش کرده خنده‌اش گرفت. جز این، همه کارهای مربوط به برنامه ویرانگران زمین به نحو کامل پیشرفت کرده بود. او موفق شده بود برنامه‌ای به خوبی بازی‌های الکترونیک آتاری بسازد. حتی تصویر و صدای آن هم بهتر بود و در مجموع برای یک نوجوان 17 ساله و مبتدی کار جالبی شمرده می‌شد. دیوید کلید کامپیوتر خود را بست و دیسک درایو را خاموش کرد. با خود اندیشید: دیسک درایو رو زیرنویس براتون زده. دستگاه دیسک خان، دستگاهی که در آن دیسک مغناطیسی را برای انجام عملیات کامپیوتری قرار می‌دهند. برمیگردیم به داستان. دیوید کلید کامپیوتر خود را بست و دیسک درایو را خاموش کرد. با خود اندیشید می‌تواند یک دستگاه نو تهیه کند، ولی هیچ گونه تأثیری در کامپیوتر او نخواهد داشت. با قطعات حافظه اضافی و آلات و ابزار دیگری که خودش تهیه کرده بود، این کامپیوتر به صورت یک کار هنری در آمده بود، به خصوص که قطعات مختلف را با چسب و آدامس به هم متصل ساخته و مهارت بسیاری در سوار کردن آن به خرج داده بود. البته اگر بعضی از وسایل IBM به دستش می آمد خیلی خوشحال می شد، اما آنچه که داشت فعلا برایش کافی بود. اتاقش وضع یک انبار کالاهای اسقاط را پیدا کرده بود، ولی به هر حال همه اشیایان به او تعلق داشت. دیوید آهی کشید. دیسک درایو را که آن هم دست دوم بود به برق وصل کرد و انتظار کشید تا لامپ آن روشن شود. آنگاه کامپیوتر را به کار انداخت. روی صفحه کلمه آماده نمایان شد. دیوید در حالی که دستش را به شکم میمالید فکر کرد برنامه بازیش در مجموع موفق بوده است. موانعی که در راه متجاوزان کهکشانهای دیگر ایجاد کرده بود کامل بود. ناوهای مدافع دینامیت خالص بودند و فاجعه نهایی محو کردن زمین از روی نقشه کیهانی که پیروزی بازیکن را اعلام می‌داشت با عظمت بود. او نیازی نداشت همه چیز را دوباره از صفر شروع کند. پس با خود گفت: خب، مشغول می‌شویم. آنگاه روی چند کلید دستگاه پخش فشار داد. پس از مدت کوتاهی همه قسمت‌های مربوط به برنامه ویرانگران زمین ظاهر شد. در این هنگام به خاطر آورد نامی را که به بازی داده بود تایپ نکرده است. پس با به کار بردن زبان الکترونیک موسوم به بیسیک، کلمه کرمش را به عنوان نام بازی خود تایپ کرد. همان دم حروف روی صفحه به وضوح نمایان شدند. البته او با چند زبان الکترونیکی دیگر نیز آشنا بود، ولی بیسیک با برنامه او بیشتر تطبیق می‌کرد. دیوید برای کارهای چاپ و تایپ از ماشین کهنه‌ای که متعلق به مادرش بود استفاده می‌کرد. خیلی دلش می‌خواست ماشین بهتری در اختیارش بود، اما درآمدی نداشت و از طریق کمک هزینه بسیار جزئی و کارهای اتفاقی به زحمت هزینه های خود را تأمین می کرد. پس مجبور بود با همین ماشین کهنه بسازد. پدرش که عادت نداشت در اتاق او را بزند، طبق معمول از پایین پله ها داد زد: دیوید، شام حاضر است. دیوید آهی کشید و با صدای بلند گفت: یک دقیقه دیگر می آیم. اشکالی دارد؟ یا همین حالا غذا می خوری یا اصلا نمی خوری؟ دیوید آهسته گفت: ای بابا. هر وقت مادرش غذا می پخت برای پدرش اهمیتی نداشت که او در سر میز باشد یا نه. اما وقتی مادرش که کارمند یک بنگاه معاملاتی بود در خارج از منزل کار داشت و پدرش به تهیه غذا می پرداخت، اصرار می کرد دیوید حتما سر میز باشد. هرچند آقای هارول لایتمن به همان اندازه در آشپزی مهارت داشت که در تئوری مکانیک کوانتوم. به هر حال در جواب پدرش گفت: همین الان دستایم را می شویم و می آیم. اما دوباره به سر ماشین تحلیل رفت و با آن به کار پرداخت. حروف و اعداد با وضوح پشت کاغذی که مشخصات بنگاه معاملاتی را داشت و مادرش یک دسته از آن را برایش آورده بود چاپ شد. دقت کرده باشید ماشین تحلیل منظور پرینتر. دیوید که بی‌صبرانه با انگشتانش روی جعبه ماشین میزد گفت یا الله بجنب. سپس نگاهی به اطراف خود کرد و متوجه بی‌نظمی و آشفتگی اتاق شد. لباس‌ها روی زمین و تخت خواب ریخته بود و اگر مادرش این وضع را می‌دید دچار حمله می‌شد. خوشبختانه او همیشه در را قفل می‌کرد. از سوی پدرش نیز نگران نبود. در نظر آقای لایتمن اتاق دیوید سیاه‌چالی به شمار می‌رفت که این عضو عجیب الخلقه و سبک‌مکس و خانواده دور از چشم اشخاص محترم در آن مخفی نگه داشته می‌شد. در این هنگام دوباره آقای لایتمن فریاد زد. دیوید نزدیک است از دست تو عصبانی بشوم. الان می‌آیم. ماشین آخرین قسمت را چاپ کرد. دیوید یک دفترچه یادداشت و یک خودکار برداشت. کاغذ را هم از ماشین کند و به سرعت از پله‌ها پایین آمد. پشت میز سر جای خودش نشست و وسایلش را کنار بشقابش گذاشت. پدرش که او را به یاد یکی از قهرمان‌های داستان روزهای خوش می‌انداخت، جلوی اجاق گاز ایستاده و یک پیشبند به خود بسته بود. دیوید در دل گفت: عجب صحنه‌ای. هارولد لایتمن پرسید: تکالیف مدرسه را انجام می‌دهی؟ همه را انجام دادم. دیوید، دلم می‌خواهد این امسال نمره‌های بهتری بگیری. دیوید که به کاغذ چاپی خود نگاه می‌کرد، در دل خندید و گفت: مسلماً می‌توانم این قول را بدهم. آقای لایتمن همانطور که محتویت ظرف غذا را به هم می‌زد، به میز نزدیک شد و گفت: بسیار خوب. و سپس آن را روی میز گذاشت. دیوید با دیرباوری نظری به غذا که از آن بخار برمی‌خواست انداخت و پرسید: لوبیا و سوسیس؟ برای این غذا باید با عجله می‌آمدم؟ آقای لاتمن که آشکارا انجیز خاطر شده بود، عینکش را جابجا کرد و گفت: این دستپخت اختصاصی من است. در آن پیازی که با حرارت کم پخته شده، اندکی فلفل، بیکن و فلفل فرنگی هم ریختم. آنگاه با اشاره به سالاد خوری اضافه کرد: با کمی کاهو و گوجه فرنگی که موجود بود، سالاد هم درست کردم. مادرت این روزها خیلی گرفتار است و فرصت آشپزی ندارد. دیوید گفت: بله. و چند قاشق از غذا در بشقاب خود ریخت. آقای لایتمن نشست و با قیافه‌ای گرفته مشغول خوردن شد. دیوید با آنکه ظاهراً غذا می‌خورد، همچنان در اندیشه برنامه‌ریزی برای بازی کامپیوتری خود بود. پدرش گفت: دیوید، گاهی صحبت با تو سر میز شام بهتر از این است که ببینم دائما در کارهای بی‌سر و ته کامپیوتر یا رمان‌های ابلهانه علمی تخیلی غرق باشی. دیوید با افسردگی گفت: پدر، این کارها برای من اهمیت دارد. خب، امروز مشغول چه کاری هستی؟ یک برنامه برای بازی را تمام می‌کنم. راستی؟ بله، و شاید بتوانم آن را بفروشم و کمی پول به دست بیاورم. عجب. پس این برنامه فایده‌ای هم دارد. چه نوع بازی است؟ این به کلی سرویس. شاید وقتی کار تمام شد آن را به تو نشان بدهم. اگر پولی از آن به دست آوردی، یک دست لباس برای خودت بخر. می‌توانی از این لباس بیشتر برای حضور در کلیسا استفاده کنی. کشیش کلیسای خودمان چند بار از من جویای حال تو شده است. برای رستگاری روح من نگران است. دیوید، او تو را دوست دارد. پدر، او فقط یک چیز می‌خواهد. مرا هم داخل گله خود بکند و امتیاز دیگری از خدای مهربان بگیرد. این بازی اوست. پس هر دو مثل هم هستید. چطور؟ تو نیز دائما با کامپیوتر خود بازی می‌کنی. پدر، کامپیوتر فقط یک بازی نیست. مگر نه اینکه در بازی کامپیوتر باید روح برنده شدن را یاد گرفت. پدر، برنده شدن نه، ساختن بازی بله. پدر با دلسردی سرش را تکان داد و دیگر چیزی نگفت. دوباره به فکر برنامه خود افتاد. پدرش آدم بدی نبود، ولی او حواسش جای دیگری بود. تردید نداشت که در برنامه ریزیش اشتباهی کرده است. آنگاه چند مطلب را درباره صدای برنامه یادداشت کرد و با عجله به خوردن غذا پرداخت تا هرچه زودتر به اتاق خود برگردد. هارولد لایتمن دهانش را با یک دستمال کاغذی پاک کرد و گفت: انجمن جوانان کلیسا امشب تشکیل جلسه می‌دهد. چون مادر از حضور ندارد، گمان می‌کنم می‌توانیم با هم برویم و سری به آنجا بزنیم. نه پدر، متشکرم. آقای لایتمن با ناراحتی از جا برخاست و بشقاب خود را برداشت و رفت. سر و صدای به هم خوردن ظرف‌ها از آشپزخانه به گوش رسید. سپس در حالی که از شدت خشم سرخ شده بود، برگشت و گفت: اگر تو را به یکی از این سالن‌های ابلهانه ویدیو یا یک فیلم مبتذل یا تماشای پانک راک دعوت می‌کردم می‌آمدی، اما به کلیسا نمی‌آیی. پدر، تو یک مرحله عقب هستی. پانک راک کهنه شده و حالا می‌گویند نیو ویو. اسمش را هر چه می‌خوای بگذار. برای من همه اینها چیزی جز گندیدگی نیست. دیوید لرزید و افسوس خورد که آنها یکدیگر را درک نمی کنند. سپس با چنگال یک لوبیا از بشقاب خود برداشت و گفت: پدر، این چیز خوبیه. موضوع صحبت رو عوض نکن. پدر آروم باش. من به همان پدر آرام باش. من به همان اندازه که از انجمن جوانان کلیسا گریزانم که از سینما و کنسرت. تنها چیزی که با تمام وجود میخواهم تمام کردن این برنامه است. فهمیدی؟ عجب. به نظرم تو کامپیوترت رو از دخترها هم بیشتر دوست داری. مادرت بی جهت نگران بود. هیچ زنی در زندگی تو وجود ندارد. دیوید چانه بالا انداخت و کمی شیر خورد و گفت: پدر، از تو فقط یک چیز میخواهم. مرا راحت بگذار. آخر چه چیز این کامپیوترها برای تو جذاب است که ساعتها و روزها به این دستگاه چسبیده‌ای و میخواهی مهاجمان فضا را نابود کنی یا بازی‌های مسخره دیگری از این نوع؟ دیوید برخاست، دفترچه یادداشتش را زیر بغلش گذاشت و گفت: پدر، این کارها مرا سرگرم می‌کند. تو هنوز غذا رو تموم نکردی. بقیه‌اشو به رالف بده. سگ بیچاره حتما در سطح زباله دنبال خوراکی می‌گرده. هارولد لایتمن خنده غم‌انگیزی کرد. سرش را به طرف آسمان برد و گفت: یاد روزهایی بخیر که پدرها بچه‌ها را برای تنبیه تو اتاق خودشون حبس می‌کردند. امروز اگر من بخوام تو رو توی اتاقت حبس کنم، مثل اینه که یک خرگوش رو تو کشتزار هویج رها کرده باشم. درسته. خداحافظ. دیوید به محض آنکه به اتاق خود بازگشت، یک صفحه کوچک را داخل دیسک درایو گذاشت و آن را روشن کرد. بعد از یک ساعت کار جدی، توانست صدا را برای برنامه خود تنظیم کند. سپس یک نسخه اضافی هم از آن برای روز مقاله تهیه کرد و به بازی ویرانگران زمین پرداخت. در حالی که رنگ‌ها می‌درخشیدند و سفینه‌ها منفجر می‌شدند، دیوید ناگهان به فکر پدرش افتاد. با خود اندیشید که پدرش نه تنها او را درک نمی‌کند، بلکه حتی کوششی هم برای درک کردن او به کار نمی‌برد. دیگران نیز همینطور. آنچنان گرفتار و اسیر گرایش‌های خشک و بازی‌های خویشند که فراتر از پیرامون خود را نمی‌بینند. دیوید آخرین سفینه را با پرتاب پیاپی موشک‌ها از بین برد. تصویر روی صفحه کامپیوتر کره زمین را نشان می‌داد که در افق و در خط تیر دیوید به بالا و پایین حرکت می‌کرد. دیوید نگاهی تحسین‌آمیز به کامپیوتر خود کرد و گفت: تو همه چیز من هستی. سپس روی دکمه قرمز را فشار داد. انرژی نورانی زمین را فرا گرفت. موشک‌های اتمی به طرف هدف‌های خود پرتاب شدند و به دنبال آنها شیارهایی از آتش نمودار گردید. دیوید صدای پخش صوت را بلندتر کرد. این بار دنیا نه فقط در یک انفجار عظیم که در هیاهو و زوزه آژیرها و از همه بالاتر در یک موزیک عزای مسخره‌آمیز پایان یافت. در این لحظه ضربات مشت در اتاق دیوید را به لرزه درآورد. پدرش بود که میگفت: دیوید، چه اتفاقی افتاده؟ حالت خوبه؟ دیوید فوراً کامپیوتر را خاموش کرد و لبخندی زد.